اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم رویا زمانی و محمد احمدی برنامه خبری یکشنبه 28 ماه جنوری را پیشکش میکنیم. نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان میگه با وجودی که با مخالفان مسلح افغانستان مذاکرات در مورد کاهش تلفات ملکی صورت گرفته، ولی باز هم این تلفات کاهش نیافته. در لابلای برنامه خبری این مصاحبه منشی عمومی ملل متحد با گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا فراموش نکنین. و ما قبل از پخش مطالب برنامه خبری از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. ریاست جمهوری افغانستان جهت احترام به قربانیان حملات تروریستی اخیر در کابل، ننگرهار و کندهار امروز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که امروز بیرق افغانستان در سراسر این کشور و نمایندگی‌های سیاسی آن در خارج از کشور نیمه برافراشته شده است. ریاست جمهوری افغانستان حملات اخیر در کابل، ننگرهار و کندهار را جنایتکارانه خوانده و گفته است که این حملات مردم ما را به گلیم غم و ماتم نشانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز یکشنبه در یک پیام توییتر خود گروه طالبان، شبکه حقانی، گروه دولت اسلامی یا داعش و حامیان آن گروه ها را دشمنان بشریت و اسلام خطاب کرد و گفت که آنان حملات وحشیانه دهشت‌افکنی را در کابل، جلال آباد و کندهار سازماندهی کردند. در همین حال تعداد کشته شدگان رویداد روز شنبه در کابل به 103 نفر، تعداد زخمیان به 235 نفر رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است، اما وزارت امور داخلی افغانستان روز گذشته گفت که این حمله را شبکه حقانی انجام داده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در جاده‌ای که این انفجار رخ داده دفتر شورای عالی صلح و قنسولگری هند نیز موقعیت دارد. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که هدف این حمله قنسولگری هند بوده است. وزارت امور داخلی افغانستان در پیوند به این رویداد 4 تن را بازداشت کرده است. همچنان قرار است که بعد از چاشت امروز یکشنبه مقام‌های عالی رتبه نهادهای امنیتی افغانستان در مورد این رویداد به خبرنگاران معلومات دهند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک حملات تروریستی اخیر در افغانستان را نکوهش کرد و برای قربانیان این رویدادها دعا کرد. پاپ فرانسیس در جریان موعظه‌اش که امروز یکشنبه در میدان سنت پیتر در واتیکان ایراد می‌کرد، از دو حمله اخیر در شهر کابل یاد کرد و رویداد دیروزی را یک قتل عام تروریستی خواند. رهبر کاتولیک‌های جهان لحظه‌ای برای دعا به قربانیان این حملات خاموشی اختیار کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته با جنرال جوزف ووتل قمندان فرماندهی مرکزی اردو ایالات متحده آمریکا و هیئت همراهش دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، هر دو جانب روی اوضاع امنیتی افغانستان، مسائل منطقه‌ای، اقدامات علیه گروه‌های تروریستی، ابعاد تروریسم فرامنطقه‌ای، ظرفیت سازی در قوای مسلح افغانستان و خصوص قواهای خاص اردوی ملی و پلیس ملی بحث و تبادل نظر شد. بلند بردن ظرفیت و توانایی قوای هوایی افغانستان و اصلاحات در ارگان‌های امنیتی و دفاعی شامل بحث این دیدار بود. در مقابل جنرال جوزف ووتل قمندان فرماندهی مرکز اردوی ایالات متحده آمریکا، ضمن این که حملات اخیر تروریستی در هتل انترکانتیننتال کابل و مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال در ولایت ننگرهار را شدیداً محکوم کرد، از حمایت و پشتیبانی ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های مختلف به خصوص در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داد. ترکیه به روز یکشنبه نیز به عملیات تهاجمی خود علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ادامه داد. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
این عملیات نظامی که تحت نام شاخه زیتون از تاریخ 20 جنوری آغاز یافته و هدف راندن جنگجویان کردی است که به زعم ترکیه تهدید به آن کشور شمرده می شوند. تعداد این جنگجویان که با واحدهای حفاظت مردمی وابسته هستند حدود 8 تا 10 هزار نفر تخمین شده است. از سوی دیگر در شهر غوطه در شرق سوریه نیز پس از یک آرامش نسبی امروز بار دیگر جنگ شدید میان شورشیان جهادی و اردوی سوریه سر گرفته شد. راجع به سرنوشت حدود 400 هزار نفری که در شهر تحت محاصره غوطه به سر می برند، نگرانی ها افزایش می یابد.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک کشتی جنگی نیروی بحری آن کشور بعد از آن در دریای خزر غرق شد که اوایل ماه جاری میلادی با یک کشتی موج شکن تصادف کرد. رسانه میزان آنلاین تصاویری را امروز از کشتی دماوند نشان داد که در جریان یک طوفان به تاریخ 10 جنوری تصادف کرده بود. دو عمله این کشتی کشته شدند. در اثر درگیری میان قوای سپاه پاسداران ایران با تندروان داعش، 3 گارد سپاه پاسداران و 3 تندرو داعش در غرب ایران کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد که یک گروه 21 نفر داعش با عبور از مرز وارد غرب ایران شدند که با حمله سپاه پاسداران مواجه شدند. جنرال محمد پاکپور سپاه پاسداران گفته است که 16 تن از تندروان داعش دستگیر و 2 تن آنان قادر به فرار شدند، اما بعداً آنان نیز تسلیم شدند. الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روسیه پس از آن توقیف شد که او خواستار برپایی مظاهرات اعتراضی در سراسر آن کشور گردید. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
ناوالنی از طرفدارانش خواست با وجود توقیف وی بر روز یکشنبه آنها به اعتراضاتشان ادامه دهند. ناوالنی در پیام توییتر گفت که آنها مرا توقیف کردند. این مهم نیست. شما به خاطر من مظاهره نمی کنید، بلکه برای آینده تان است. اعتراضات از ده ها تن تا چندین صد نفر در سراسر کشور گزارش شده است. ناوالنی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری 18 ماه مارس شده است که در آن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدد رسیدن به ریاست جمهوری برای یک دور چهارم می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه‌های کاری که به منظور رفع نارسایی‌های موجود در توافقنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شدند، جلساتشان را آغاز کردند. به گفته ریک تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده، این گروه‌ها سعی می‌کنند تا محدوده نیازمندی‌ها و نیز اینکه تا چه حد در این روند به شمولیت ایران ضرورت دیده می‌شود مشخص سازند. تلرسن در پایان سفر یک هفته‌ایش به اروپا دیروز در وارسا پایتخت پولند گفت که او برای کار روی توافقنامه هسته‌ای ایران حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان را به دست آورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها مخالفت خود را با توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران بیان داشته و تهدید کرده است که آمریکا را از آن خارج خواهد کرد. نیروهای حکومتی یمن با جدای طلبان در شهر جنوبی بندری عدن امروز درگیر جنگ شدند که در آن نبرد کم از کم 8 نفر جان باخت. مقام‌های حکومتی میدان هوایی اصلی آن کشور را از بیم ناآرامی وسیع‌تر مسدود کردند. یک خبرنگار آژانس خبری اسوسییتد پرس صدای تبادله اسلحه سنگین را در منطقه خرمکسار شنیده است، در حالی که دود سیاه غلیظی بعد از یک حمله هوایی به آسمان بلند شد. شاهدان عینی گفتند که ساکنین محل در منطقه از منطقهشان فرار می‌کردند. مکاتب و پانتون‌ها مسدود شده و به محصلین گفته شده که در خانه‌هایشان بمانند. یک مقام صحی گفت کم از کم 8 نفر کشته شده و 20 سرباز زخمی شده است. و خبر آخر این که میلوش زمان رئیس جمهور چک که طرفدار سیاست روسیه می باشد توانست در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری آن کشور باز هم به حیث رئیس جمهور چک انتخاب شود. دور نخست انتخابات در جمهوری چک حدود 2 هفته پیش برگزار شده بود که به دور دوم کشانیده شد و در رقابت حساسی که میان میلوش زمان و رقیب لیبرال او یرژی دراهوش صورت گرفت، زمان با کسب 51.3% آرا توانست به پیروزی دست یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فوراً پیروزی زمان را به او تبریک گفت. زمان در قبال مهاجرین و مسلمانان لحن سختی به کار برده است. میلوش زمان 73 سال عمر دارد و سیاستمدار چپگرا می باشد، حالان که دراهوش 68 ساله هوادار سیاست‌های اروپایی بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از محمد احمدی شنیدین. والم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ارقام تازه نشان می دهد که در حمله انتحاری دیروز در کابل 103 تن کشته شده و نزدیک به 240 تن دیگر زخم برداشتند. در رابطه با آخرین یافته ها و اتمسفر و حال هوای کابل پس از این حمله مرگبار، از گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا آقای حسیب مودودی میشنویم که همین لحظه روی خط تلفن با ما هستن. آقای مودودی خوش آمدین. اگر لطف بکنین و بگوین که آخرین یافته ها چی است و حال و هوای کابل در روز بعد از این حمله مرگبار چگونه است؟ بفرمایید.
بله، با سلام به شما و شنونده های عزیز. پس از چهار شنبه امروز وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی یافته های اخیره که از بررسی های این رویداد با رسانه شریک ساختن، اونا گفتن که تصاویری که در دوربین از کامره های امنیتی ثبت شده نشان میده که دو امبولانس من به قراول اول وزارت داخله سابقه و امبولانس اول پس از 5 دقیقه که با مسئولین تلاشی صحبت میکنن، اینا داخل پارکینگ شفخانه جمهوریت میشن و پس از حدود 20 دقیقه امبولانس اول ساحه را ترک میکنه و به تقریب از او امبولانس دوم که موتر است که انفجار کرده این حرکت میکنه، از پارکینگ میبره و طرف قراول دوم وزارت داخله نزدیک میشه که در میاستا این انفجار صورت میگیره و 5 پلیس جای به جای کشته میشن. اما قسمی که شما هم گفتین، امروز در کل در رویداد 103 تن کشته شدن، 235 نفر دیگر زخم برداشته. امروز برخی از اجساد تثبیت هویت نشده که به طب عدلی فرستاده شدن و امروز در کل چون ماتم ملی اعلام شده از طرف حکومت افغانستان، فضا متشنج از سراسیمگی وجود داره. من امروز به محل رویداد رفته بودم و چشم دیدار خود گزارش ساختیم که با هم بشنویم.
پیش از این گزارش ها رو بشنویم، من که دو سوال داشتم آقای مودودی. میخواستم از شما بپرسم که در شفاخانه وضع چگونه بود؟ بساس گزارش ها گفته میشه که انبوهی از مردم به شفاخانه رفته بودن و خون اهدا میکردن. آیا پرسنل شفاخانه ها جوابگوی نیازمندی مردم بودن؟
در روز اول اصلا چون تعداد زخمی خیلی زیاد بود، شفاخانه بیشتر از ظرفیت خود کار کردن و حتی در شفاخانه امرجنسی چون تعداد زخمی خیلی زیاد بود دفعه شفاخانه استفاده شد به خاطر تداوی مجروحین. امروز خیلی از مردم ها و خیلی از باشنده های شهر کابل به شفاخانه مختلف مراجعه کردن و خون اهدا کردن و حتی بعضی‌ها میگفتن که شفاخانه امرجنسی از گرفتن خون خودداری میکنه، چون اونا میگه دبان که خون ما به اندازه کافی ما خون داریم. اما من امروز با یک نفر صحبت کردم که بچه کوکای خود دیرویداد زخمی شده بود. او گفت که من از 2 بجه بعد از ظهر دیروز که تمام شفاخانه را گشتیم تا بالاخره حوالی 4 صبح امروز فهمیدم که زخمی ما در شفاخانه امرجنسی است و این حکایت های مشابه از خیلی بله. زخمی دارم.
آقای مودودی، آیا در مورد کسایی که به اصطلاح همکارا و همدستای کسایی که یه حمله را انجام دادن تحقیقات صورت گرفته، یافته های خاصی در این مورد تا بال مقامات امنیتی افغانستان ارائه کردند؟
امروز وزیر داخله گفت که تحقیقات این باره جریان داره و رئیس امنیت ملی هم گفت که 5 نفر در پیوند به این رویداد دستگیر شدن، 2 نفر از مسیر جلال آباد دستگیر شدن که بازداشت شدن که اونا میخواستن کابل را ترک کنن بعد از حادثه و 3 نفر دگام از شهر کابل در پیوند به این رویداد بازداشت شدن و تحقیقات از اینا ادامه داره و اونا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردن و گفتن که بعد از یک تحقیقات کامل شد گزارش مکمل از این طرف ما شریک میشن.
تشکر آقای مودودی. ولی هم میشنویم گزارش که آقای مودودی در این مورد تهیه کردن.
نشانه های از آنچه که مردم وحشت میگویند با گذشت تقریبا 24 ساعت هنوز هم به خوبی مشهود هستند. انفجار امبولانس مملو از مواد منفجره که حتی چهره این محل را دگرگون کرده است.
این رویداد در این نقطه مزدحم شهر کابل و عمدتاً در محلی که غیر نظامیان حضور دارند صورت گرفته است. حوالی یک پس از چاشت دیروز یک امبولانس مملو از مواد منفجره در اون چک پوینت دوم منفجر شد. جان نزدیک به 100 تن را گرفت، در حدود 200 تن دیگر را زخمی ساخت. پس از انفجار یک تانکر مملو از مواد منفجره در چارای زنبق شهر کابل، این دومین حمله مرگبار است که تلفات زیادی به همراه داشته است.
در این رویداد 103 تن کشته شدند و 235 تن دیگر زخم برداشتند. 30 پلیس نیز در میان قربانیان است. شکرالله که در فاصله تقریبا 30 متری محل رویداد خبازی دارد، میگوید که تمامی این محل را وحشت و سراسیمگی فرا گرفته بود.
چند تا دیگه بودند در اون سفتی بود که خیلی با حالت بد بود. تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت زیر خاک بوده. اما خاکباتی چی بود سر ما؟
اکثر زخمیان و کشته شدگان به شفاخانه های جمهوریت، امرجنسی، وزیر اکبر خان، سردار داوود و امنیت ملی انتقال داده شدند. هنوز هم هویت برخی از قربانیان مشخص نشده است. امروز سیلی از مردم برای اهدای خون به شفاخانه ها شتافتند.
پیش خود فکر کردیم دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. از رای دادن خود پشیمان هستیم، ولی از خون دادن خود ما پشیمان نیستیم. به نمی خاطر آمدیم که توسط خون خود اگر کار باشه اینجا، ما یک هموطن خود نجات داده بتونیم.
اینجا هم ارشدترین مقام های امنیتی افغانستان از آخرین تحولات این رویداد جزئیات دادند. مهمترینش هم این که 5 تن به اتهام دخالت در این رویداد بازداشت شدند.
دو نفر از درونچه که در حالی رفتن از خارج شدن از کابل بودند، یک 3 نفر هم در ساحه اطراف کابل دستگیر شدند. تحقیقات از پیش از جریان دارند.
ما به شما اطمینان میدیم که اردوی شما قاطعانه در دفاع از وطن و مردم قرار داره و وعده میدیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان انتقام خون شهدای خود را ما میگیریم.
و این که قرار است طرح تازه برای تامین امنیت کابل به اجرا گذاشته شود.
ما آینده کوشش میکنیم که امی تمام قوای بشری خود به اطراف شهر انتقال بدیم. در مرکز داخل شهر قرار در مرکز ما سرمایه‌گذاری کنیم، ترتیبات بگیریم، هر چی کنیم. بالاخره دشمن اگر نتونیم دشمن از دروازه شهر کابل یا دماورای کمی بیرونتر شهر کابل اونجا جلوش نگیریم، داخل شهر امنیت داخل شهر کابل متاسفانه امی تاثیر پذیر میمونه.
این رویداد خونبار با واکنش های جهانی نیز روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش مایک پنس گفتند که اجازه نمیدهند طالبان برنده شوند. هند گفته است که آماده درمان زخمیان این رویداد است. پاکستان نیز که متهم به پناه دادن به عاملان چنین رویدادها در افغانستان است، این حمله را نکوهش کرده است.
در حالی که امروز یک شنبه ریاست جمهوری افغانستان روز ماتم ملی اعلام کرده، خانواده قربانیان حمله انتحاری دیروز از حکومت خواستند تا در برابر دهشت افغانان مبارزه جدی کنند. گزارشگر ما جلال میرزاد از میان خانواده‌ای که نزدیکان خود در رویداد دست دادند، در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان رفته و گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
پدری که فرزند جوانش را در حمله دیروز از دست داد، اشک در چشمانش خشکیده و ناله های تنهایی سر می دهد. خیلی دشوار است که درد از دست دادن فرزند را با چند واژه تمام کرد.
تباه ما کرد، زندگی ما را تباه کرد، برباد شدیم، دیگه چی کنیم؟
می گوید که از دست دادن فرزند از یک سو، فشارهای اقتصادی از سوی دیگر، ادامه زندگی را برایش دشوار خواهد ساخت.
چه روزی، چه حال است؟ کی میاره انتحاری را؟ از کجا میاید؟ من منصبدار سال 58 هستم. تو مرا به صفت قماندان امنیت اگر یک انتحاری را دیدی، من خدا ادام میکنم. خواهم بگید معلوم دارست که از کجا پر میشه، کجا میه، این را همه گیم میفهمه.
توفان 22 سال داشت. بیشتر عمر خود را در آموزش سپری کرد و تازه به پای ساده بود تا پدرش را در تأمین هزینه روزگار همکاری کند.
چشم امید پدرش رویم بچهش بود، زندگیش بود، امیدش بود. فارغ شده بود، پشت کارهای خود میگشت. پیجانتون وزارت داخله خیلی حادثه ناگواره که دیر زرق داد، با شهادت، جام شهادت نوشید.
طوفان در یکی از محلات فقیرنشین کابل زندگی میکرد. تازه از اکادمی پلیس کابل فارغ شده بود و دنبال وظیفه میگشت. اکنون خانواده اش را با صدها آرزو تنها گذاشت و از این دنیا رفت.
اوکی، حالا هم میپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. تدماچ یاماماتو نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد افغانستان میگه با وجودی که مخالف با مخالفان مسلح افغانستان مذاکرات رو در رو در مورد کاهش تلفات ملکی صورت گرفته ولی باز هم این تلفات کاهش نیافته. نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد گفته که با قماندانان مخالفان مسلح به این ارتباط توصیه شده ولی این اقدامات هنوز هم ناکافی است. رحیم گل ساروان خبرنگار تلویزیون آشنا مصاحبه‌ای را با نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان انجام داده که برگردان دری مصاحبه را احد عزیزاده و عبدالواجد عادل تقدیم میکنند.
افغانستان یک هفته غم‌انگیزی را پشت سر میگذارد. عکس العمل شما راجع به حملات اخیر در جلال آباد و کابل چی می باشد؟
این حملات را تقبیح می کنیم. حملات دهشت افکنی به هر نحوی که باشد قابل تحمل بوده نمی تواند. اما زیاد نگران هستیم که ملکی ها بیشتر نشانه قرار می گیرند. این به تمام معنی قابل تحمل نیست. ما آن را تقبیح می کنیم.
به نظر شما چگونه امکان دارد تا این حملات توقف یابد؟ علت این همه بی‌باوری در افغانستان چی می باشد؟
این
را خواهم گفت که بی‌ثباتی در کشور باید به سطح وسیع مورد بحث قرار گیرد. مهمتر از همه این است که از طریق مذاکرات آوردن صلح به افغانستان است. بدون موجودیت یک پروسه سیاسی آمدن صلح ناممکن جلوه می کند.
دستاوردهای یوناما چیست و در طول 2017 این اداره چه کارهایی را در افغانستان انجام داده است؟
ما
کارهای زیادی را انجام دادیم. نخست باید از صلح آغاز کنیم. در دسامبر سال 2016 زمانی که من به شورای امنیت ملل متحد معلومات می دادم، من به طور خاص در مورد آوردن صلح بر هم آهنگی کشورهای منطقوی زیاد تأکید داشتم. از آن زمان تا حال روی باخبری از امکانات هم آهنگی صحبتهای جریان دارد. همه اکنون می دانند که آوردن صلح در افغانستان نه تنها به نفع این کشور است بلکه به نفع تمام منطقه بوده می تواند. باخبری عامه خیلی عمیق است و برای دست یافتن به همکاری مساعی زیادی صورت گرفته است. در کنار آن ملل متحد یک وظیفه خطیر دیگری نیز دارد. یکی هم مسئله حقوق بشر می باشد. ما به عواقب ناامنی، تراژدی ها، دهشت افکنی و خشونت توجه داشته ایم. ما می دانیم که در جنگ ها سالانه به هزاران نفر جان می دهند. تلفات ملکی خیلی بلند است. ملل متحد به کرات گفته است تا ملکی ها نباید نشانه گرفته شوند. ما نه تنها بیانیه های را انتشار می دهیم بلکه با حکومت قوای بین المللی و شورشیان یکجا کار می کنیم. ما با شورشیان مذاکرات رو در رو داشته ایم. فکر خود را با آنها می گوییم. از آنها خواسته ایم تا ملکی ها را هدف قرار ندهند. البته مسائل چندین ساله ما نتیجه داده است و اکنون حکومت و قوای بین المللی می کشند تا ملکی ها مورد هدف قرار نگیرند و می کشند این تلفات کاهش یابد. اما در مورد شورشیان باید این را بپذیرند که ملکی ها را نباید هدف قرار بدهند. اما با آن هم تلفات ملکی همین اکنون خیلی بلند است. این یکی تراژدی است. اما در تمام جوانب آگاهی عمومی موجود است.
آیا تمام جناح‌ها به توصیه‌های شما گوش فرا می‌دهند؟ شما از مخالفین مسلح نیز یادآوری کردید؟
معضل اینجاست که آنها این موضوع را به خوبی می‌دانند. شورشیان می‌دانند که نباید ملکی‌ها را هدف قرار بدهند. آنها این موضوع را به ما گفتند. آنها به قماندانانشان نیز چنین توصیه کردند تا از این کار خودداری کنند. نخست این که کوشش کنند ملکی ها را در جنگ دخیل نسازند، دوم این که از محلات ملکی ها در جنگ کار نگیرند. این هدایت با آنها صورت گرفته است، اما این اقدامات ناکافی بوده است. تلفات ملکی ها در این 3 سال اخیر ازدیاد یافته است. ما باید بیشتر از این اقدامات را انجام بدهیم.
کدام موانع است که یوناما آن را جدی می گیرد و این موانع مساعی دموکراتیک را در افغانستان چگونه زیان می رساند؟
Elections for parliament would have to take place this year. There is no other option. We have to have elections this year.
بله، این سوال خوب است. تدویر انتخابات باید با سرعت انجام شود و این کار هر چه زودتر باید شود. انتخابات پارلمانی باید حتما امسال صورت گیرد. هیچ نوع گزینه دیگری وجود ندارد.
ما باید امسال انتخابات را انجام بدهیم. زیرا برای این مسیر سیاسی بنیادی باید داشته باشیم و نمایندگی از افغانها باید صورت گرفته بتواند. این موضوع مهم است و هیچ عذری در این مورد پذیرفتنی نیست. امسال باید انتخابات صورت بگیرد و وقت نباید ضایع گردد. انتخابات پارلمانی قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری شود باید دایر گردد. تمام انتخابات خیلی مهم است برای ایجاد بنیادهایی که نمایندگی از افغانها کند و صدای افغانها به صورت خوب شنیده شده بتواند. تدویر انتخابات خیلی مهم است. این یک مسئله اساسی در شرایط فعلی برای افغانستان بوده میتواند.
آیا پاکستان در منطقه از دهشت افغانی پشتیبانی میکند؟
I think we have to understand that the terrorism is actually regional. They go across.
ما باید بدانیم که دهشت افغانان منطقه‌ای میباشند و آنها به همه جا میروند. نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها نیز دهشت افغانان موجودند. برای توقف دهشت افغانی باید تمام کشورهای منطقه‌ای همکاری داشته باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ با موضوعات خبرساز وابسته به مسائل نژادی همراه بود. از فشارها روی ممنوعیت موقت سفر شهروندان کشورهای خاص تا نظریات جنجال برانگیز ترامپ بعد از آشوب نژادی در شارلوتسویل ویرجینیا. اما با این همه وی رئیس جمهوری ایالات متحده است، کشوری که نهادهای او تنوع را به نمایش گذاشته. گزارش را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
رکمشر توان نوین وظیفه و کارش را سرنوشت ساز می خواند. وی یک امریکایی ویتنامی الاصل است که به حیث مهماندار در پایگاه هوایی اندروز ایفای وظیفه می کند، پایگاهی که در خدمت رهبران ایالات متحده است. پرکمش ونیسا شوک مهماندار در پروازهای اندروز است که متولد کولومبیا در امریکای لاتین می باشد. در کودکی به فلوریدا آمد و او با بحث ها روی مهاجرت آشناست. وی به عنوان مهماندار پرواز سیاست را به یک سو میگذارد.
ما همه اینجا هستیم تا از قانون اساسی حمایت و دفاع کنیم و او کماندان اعلای ماست.
این موضوع حساس در سرتاسر پایگاه شنیده می شود.
اردو مثل کارفرمایان دیگر نیست. ما یک خانواده هستیم.
تام مهونی یک متخصص است. او می گوید از چند دهه قبل که به اردو پیوست، تفاوت‌های اعضای آن اردو را قوی تر ساخته است و او کنون روی تبعیض در پایگاه کار می کند.
متاسفانه ما گاهگاه شاهد آن نوع تبعیض ها هستیم که از آن متعجب نیستیم.
این دگر جنرال می گوید که اکنون آگاهی عامه در مورد تبعیض بیش از قبل است.
در مورد نژاد صحبت نمی شد. اکنون ما در زمان زندگی می کنیم که همه در مورد آن حرف می زنند. بنابراین ما فرصت داریم تا برخی موضوعات را حل کنیم.
بدنبال سالیان نارامی ها و آشفتگی های نژادی در سر تا سر کشور، اردو روی رفتار محترمانه با یک دیگر تاکید می کند.
اگر شما نمی توانید با فرد با احترام و متانت برخورد کنید، باید از اردو خارج شوید.
یکی دیگر از اعضای این مرکز می گوید که وی به این موضوع اردو افتخار می کند.
من خودم امریکایی افریقایی تبارم و همسرم سفید پوست است. نمی توانستم بخش از نیروهای هوایی باشم اگر فکر نمی کردم که پالیسی عدم تحمل تبعیض نژادی در اینجا وجود ندارد.
سنگلتن علاوه می کند که برای او به عنوان پدر یک دختری که از دو نژاد به دنیا آمده، مهم است که دخترش من حیث نمونه برای نسل‌های آینده باشد تا کودکش بر مبنای شخصیتش نه نژادش مورد قضاوت قرار گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. و اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.